أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما استقامت در مسیر بندگی خودش، استقرار و استحکام در امر احیاء ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام کرامت بفرماید. بهره ما را از این مجالس متنور شدن به نور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. این مجالس را از همه ما به لطف و به کرمش به احسن وجه قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که امشب به عنوان شب آخر این مجلس و جلسه چهارم بحث نبوت در فاطمیه 95 روز و جلسه هشتم بحث نبوت در فاطمیه این سال، در فاطمیه 75 روز 4 جلسه انجام شد، در این فاطمیه هم با امشب 4 جلسه، دو شب هم که شب شهادت بود در ارتباط با مقامات و معارف حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت شد. بحث در موضوع نبوت کلام به اینجا رسید که قرار شد امشب در ارتباط با اثبات نبوت حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی بیان بشود. این موضوع مربوط به پیغمبر اکرم رو که عمده دلیل اثبات پیغمبر اکرم موضوع معجزات هست، توصیه می شود که حتما به کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی بخش اثبات نبوت پیغمبر اکرم و همچنین کتاب حق الیقین که هر دو کتاب به زبان فارسی هست، بخش مربوط به اثبات نبوت خاتم الانبیا مراجعه بشود عزیزانی که علاقه دارند، دوست دارند، چرا که اضافه بر اثبات نبوت پیغمبر اکرم با احادیث و فضائل و معجزات فراوانی از پیغمبر اکرم آشنا خواهید شد، روایاتی خواهید دید که تاکنون ندیده بودید، مطالبی، معجزاتی، فضائلی را در این دو کتاب خواهید خواند که شاید هیچ وقت هم نشنوید. نکات نفیسی در روایات هست که مرحوم علامه مجلسی یک بخش قابل توجهش رو در این دو کتاب منعکس کردن و بحث ما در بحث نبوت به همین امشب تمام می شود. اما ورود پیدا کردن به صورت تفصیلی و آشنایی با معجزات پیغمبر اکرم فوائدی داره که بسیار اون فوائد زیاده و خب الان مجالش نیست که وارد بشیم و اون نکات رو بخوایم توضیحی بدیم که چه فوائدی داره آشنایی با معجزات پیغمبر اکرم. اما کلیت استدلال بر اثبات حقانیت پیغمبر اکرم رو میخوایم مطرح کنیم. ابتداعا یک نکته ای میگیم در ذهن همه عزیزان ثبت بشه، موضوع اثبات نبوت یک پیغمبر مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، مثل پیغمبر اکرم، این سه تا دین رو، دین اسلام و یهودیت و مسیحیت، این سه تا دین به عنوان اینکه اکثریت جامعه جهانی معتقد به این سه دین هستند، موضوع اثبات نبوت نبی یک موضوعی است که فقط ما باهاش مواجه نیستیم. امروز مسیحیت هم برای اثبات نبوت حضرت عیسی باید دلیل بیارن و دلیل ادله ای دارن. یهودی ها هم برای این که معتقد هستند به نبوت حضرت موسی و به کتاب تورات اخذ می کنند، اونها هم امروز اگر از اونها سوال بشود که شما که در این زمانه معتقد هستید به نبوت حضرت موسی چه دلیلی دارید؟ شما حضرت موسی رو که ندیدید و بین شما تا حضرت موسی بیش از مثلا 2500 سال، مثال میزنم، فاصله هست، شما به چه دلیلی معتقد هستید به این که حضرت موسی آمد ادعای نبوت کرد و نبوتش را ثابت کرد و شما پذیرفتید؟ امروز شما چه ادله ای دارید برای فهم نبوت حضرت موسی؟ اونها هم باید جواب بدن، مسیحیت هم باید جواب بدن. اونها معتقد هستن به اینکه حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام مثلا 2000 و چند سال پیش مثلا به دنیا آمدن، بعد ادعای نبوت فرمودن، نبوتشون ثابت شده، در حالی که مردمان امروزه نه حضرت موسی را دیده اند، نه حضرت عیسی را دیده اند، نه پیغمبر اکرم را دیدند. پس در این امر ما هر سه دین مشترکیم. در چه امری؟ در این که ما پیغمبری را که به نبوت او معتقد هستیم ندیده ایم و تنها راه اتصال ما با اون انبیاء گذشته، چه یهودی باشیم، چه مسیحی باشیم، چه مسلمان باشیم، از طریق خبر است، از طریق نقل است، از طریق تاریخ است. منتها این نقل‌ها، نقل‌های جزئی شخصی کم بهای کم ناقل نیست، کل یهودی‌ها همه نسل به نسل، نه یک یهودی از پدرش، او از پدرش، اینطور نیست، یک طریق نیست، جماعت یهودیت کل همه از نسل قبل نقل کردند، چه در کتاب‌ها چه سینه به سینه. تواتر این پشت سر هم کثرت، تواتری در حد اعلا شکل گرفته بر این که یک زمانی حضرت موسی آمده است و ادعای نبوت کرده است و معجزه آورده، دست ید بیضا داشته و اون نه آیت و نه معجزه‌ای که معروف تر هست، عصا داشتن چنین و چنان. ما هم به تواتر اونها اضافه شدیم، یعنی خود مسلمان ها هم با اینکه مسلمانن، ما هم موافق هستیم و قائلیم و معتقدیم که حضرت موسی آمده است، ادعای نبوت کرده است، معجزه آورده است و نبوتش ثابت شده است و قطعا هم نبی بوده است، ما هم قائلیم. همچنین برای حضرت عیسی. مسیحی ها هم به تواتر یهودی ها اضافه میشن، چون اونا هم قائلن که حضرت موسی آمده. پس میبینید کل جمعیت جهانی در اسلام و مسیحیت و یهودیت همه اقرار دارن که حضرت موسی آمده و نبی هم هست. به حضرت عیسی هم همه به آمدن حضرت عیسی، توجه میفرمایید این قسمت دقت داره، به این که حضرت عیسی آمده است و ادعای نبوت کرده است و معجزاتی هم آورده است، همه معتقدند، فقط یهودی ها میگن نبوتش ثابت نشده، ولی اصل این که چنین کسی آمده قابل انکار نیست. اونا میدونن یک کسی آمده ادعا کرده که من بعد از حضرت موسی پیغمبرم، این اصل ادعا رو قبول دارن. دقت کنید، میخوایم بگیم یک شخصی آمده، خود یهودی هم قائلن که بعد از حضرت موسی حضرت عیسی آمده. حالا برفرض اونا حضرت عیسی رو قبول نکردن به دلایلی، بس سر جای خودش باید بشه. همچنین تمام این تواتر برای پیغمبر اکرم هم هست، یعنی یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها کل میگویند که هزار و چند صد سال پیش شخصی از مکه ظهور کرد، از شهر مکه، از صحرای حجاز، به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. همه می دانند که او شخص عادی نبود، هم یهودی هم مسیحی هم مسلمان، همه می دانند، قابل انکار نیست. بریم در این کتاب و اون کتاب و این سند و اون سند نیست، تمام اسلام و مسیحیت و یهودیت همه نسل به نسل موضوع پیغمبر رو مطرح کردن که شخصی آمد ادعای نبوت کرد. منتها دعوا در اینجاست، مسلمان ها نبوت او را پذیرفتند، مسیحی ها و یهودی ها نپذیرفتند. حالا میخوایم از مسیحی ها و یهودی ها سوال کنیم چرا شما نپذیرفتید؟ چطور ازشون سوال کنیم؟ ما از اونها سوال میکنیم، میگیم آقایون یهودی، شما قائل به نبوت حضرت موسی هستید، خیلی خوب، ما هم قبول داریم حضرت موسی آمده، شما به چه دلیل میفهمید، به چه دلیل، چه دلیلی دارید که اون کسی که آمد به نام موسی بن عمران و ادعا نبوت کرد ادعایش راست بود؟ از کجا فهمیدید؟ همون دلیلی که ما دو شب پیش آوردیم خواهند آورد. میگن معجزات آورد حضرت موسی، خدا هم او را تایید کرد، پس نبیه. خیلی خوب، ما هم قبول داریم. حالا میریم سراغ مسیحی ها، از اونا سوال میکنیم شما به چه دلیل قائل به نبوت حضرت عیسی هستید؟ میگن اصل وجود حضرت عیسی و آمدن و ادعای نبوت که در شکی نیست، همه قائلیم. بله، به چه دلیل میگید حضرت عیسی پیغمبره؟ میگن ادعای نبوت کرد، معجزه آورد، خدا هم او را تایید کرد، ما میفهمیم او پیغمبر است. خیلی خوب، همین دلیل برای پیغمبر اکرم هم هست، همین دلیل برای پیغمبر اکرم هم هست. نمیشه که ما یک دلیلی بیاریم، یک برهانی بیاریم، در یک بخشی بگیم جواب میده، در یک بخش دیگه جواب نمیده. نمیشه، قالبه، برهان قالبه، شما هر چی درش بریزی به شکل قالب در میاد. قرار شد فردی اگر بیاد، هر کی که باشه، ادعای نبوت کند، معجزه بیاورد و امر او را خدا، او را خدا مفتزه نکند، خدا او را تایید بکند، اثبات نبوت او می شود. ما دیگه دسترسی به امر دیگری غیر از این سه امر نداریم. همین اتفاق برای پیغمبر اکرم افتاده. اصل آمدن چنین شخصی که اصلا قابل انکار نیست، قطعی است، به قوی ترین نوع تواتر. حالا زمان قدیم، الان تلویزیون هست و رادیو هست و اینجور مسائل، فضای مجازی هست، زمان قدیم مردمی که در خراسان بودن چطور میفهمیدن یه خانه کعبه ای هست و یک مکه ای هست؟ از کجا میفهمیدن؟ چهار نفر از شهرشون پا میشدن میرفتن حاجی میشدن، بر میگشتن میامدن خبر میدادن، رفتیم خانه کعبه ای بود، چنین بود، چنان بود، مدینه ای بود، مکه ای بود، اعمالی بود انجام دادیم آمدیم. اینها که با چشم خودشون کعبه رو ندیدن، مکه رو ندیدن. یا فردی تاجر بود، در زمان قدیم فراوان بوده، میرفته هند، هندوستان، چیزهای مختلفی وارد میکنه، مثلا ادویه و غیره و چیزهایی که مثلا در اونجا، یا چین بوده مثلا میرفته. خب اینها که نرفتن هند، از خراسان میرفته هند میامده، از مکه میرفته هندوستان میامده، بعد برای دوستانش نقل میکرده، منطقه کاروان بودن 20 نفر 30 نفر 50 نفر نقل میکردن، یک کشوری بود، هندوستان بود، مردمش رنگ پوستشون اینطور بود، اخلاقشون اینطور بود، زبانشون اینطور بود، سوغات و مثلا تجارت رایج در اونجا اینطور بود، یک کشوری بود با اینقدر فاصله. اینا هم قبول میکنن، با چشم که ندیدن. ما آیا برای اینکه اقرار بکنیم به یک مطلبی باید حتما با چشممون ببینیم؟ نه، خداوند ابزار متعدد داده. خیلی امور را ما درک میکنیم چشم ما نمیبیند، گوش ما میشنود. خیلی امور را درک میکنیم گوش ما نمیشنود، چشم ما هم نمیبیند، قوه لامسه ما درک میکنه. خیلی امور رو قوه لامسه ما درک نمیکنه، چشم ما هم نمیبینه، گوش ما هم نمیبینه، اما میگیم هست. مثل چی؟ بو. ما با قوه شامه استشمام میکنیم برو، لمس نمیکنیم. نور را، خود نور رو ما نمیبینیم. شما الان بین خودتون و دیوار نور رو نمیبینید، شما دیوار رو میبینید ولی میفهمید نور هست. هوا رو نمیبینید با چشم، با گوش هم صداشو نمیشنوید، بوش هم نمیفهمید. از قوه لامسه کمک میگیم هوا هست اینجا، اینجا یک مولکول هایی هست، ذراتی هست، اسمشو میذاریم هوا، گاز. لازم نیست همه امور رو انسان ببینه، که راههای گوناگونی داره انسان پی ببره به وجود ما. امواج را نمیبینیم، نمیشنویم، بو هم نمیتونیم بکنیم، لمس هم نمیتونیم بکنیم. اما وقتی من در موبایلم پیام رو مینویسم، در همون زمان داره برای شما در اون سر دنیا نوشته میشه. اینجا مینویسم سلام، اونجا در گوشی شما نوشته میشه سلام. من میفهمم بین موبایل من و موبایل اون سر دنیا یک امواجی در رد و بدل هست. اون امواج را نه میبینم، نه صدای اون امواج رو میشنوم، نه لمس میکنم، نه بو میکنم. هیچ کدوم نیست، حدسم نیست. بگی قوه حدسه، میگن حس ششم حدس میزه، حدسم نیست. خداوند تبارک و تعالی قوای گوناگونی بر انسان کرامت کرده است که با اون قوای گوناگون انسان میتواند پی ببرد به وجود اشیا، از جمله به وجود پیغمبر اکرم. لازم نیست ما برای اینکه ثابت کنیم که پیغمبری آمد و ادعا کرد، اصل آمدنش و اصل ادعاء او، مدعی نبوت، شما اون رو دیده باشم یا صداشو شنیده باشم، هیچ لازم نیست. بلکه نقل‌های مختلف، نقل‌های گوناگون، حتی اونهایی که ردش کردن، مسیحی‌ها و یهودی‌ها که پیغمبر اکرم رو رد کردن و قبول نکردن، هیچ کدام نگفتن اصلا چنین شخصی نیامده. هیچ کس نگفته که این تخیل تاریخی است، قصه سازی است، هیچ کس نگفته. ادله آوردن که ما نبوتش رو قبول نمی‌کنیم، مثلا چون آمده تورات رو رد کرده، چون آمده انجیل رو رد کرده، چون آمده کتاب‌های قبلی رو تحریف شده اعلام کرده یا نسخ کرده، گفته ادیان گذشته همه از بین رفته. هیچ کس نگفته نیامده. پس اصل آمدن پیغمبر قطعی است، خیلی خیلی واضحه. همونطور که داریم می‌بینیم خورشید و وسط آسمان، چطور با چشم می‌بینیم، اینم می‌فهمیم چنین شخصی آمده. حالا اونو با چشم می‌بینیم، اینو با قوه دیگه می‌فهمیم، ولی به همون وضوحه، قطعی است، اصل آمدن و ادعا قطعی است. اینو رد می‌شیم دیگه، زیاد توضیح ندیم. حالا می‌خوام فقط بفهمیم این مدعی صادق بود یا نبود. همون کاری که، همون مکانیزمی، همون روشی که برای حضرت موسی و عیسی رفتیم جلو، برای پیغمبر هم میریم جلو. معجزه آورد یا نیاورد؟ بله. اینو از کجا بفهمیم؟ با همون روشی که فهمیدیم حضرت موسی معجزه آورد. الان ما چجوری میفهمیم حضرت موسی معجزه آورده؟ اینم سوالیه که نه مسلمان باهاش مواجهه، یهودی و مسیحی هم مواجهه. آقای یهودی، آقای مسیحی، شما چطور فهمیدی حضرت عیسی معجزه آورده؟ از کجا فهمیدی؟ دیدی؟ نه، نقل خبره، منتها خبر به نحوی است، تواتر به شکلی شکل گرفته، قابل انکار نیست اصلا. گفتیم مگه در اون بحث‌های مقدماتی گفتیم مگه کسی نخواد قبول کنه، اون بحث دیگری است اصلا. کسی نخواد بپذیره که اصلا موضوع صحبت ما نیست، مخاطب ما نیست. به همون روشی که ثابت می شود که حضرت موسی دستش می درخشید، عصای او اژدها می شد، رود نیل را شکافت و و و معجزات، به همون دلیلی که ثابت می شود امروز که حضرت عیسی مرده زنده می کردن، کور شفا می دادن، پیسی شفا می دادن، بیماری های لاعلاج را برطرف می کردن و معجزات متعددی داشتن، روی آب راه می رفتن، حضرت عیسی معجزات داشتن، به همون روش ثابت می شود، بلکه قوی تر. حالا میگم چرا قوی تر. به همون روش ثابت می شود که پیغمبر اکرم هم همون فردی که آمد و ادعای نبوت کرد، که اصل آمدنش و اصل ادعای او قطعی ثابت می شود، این که اعجاز آورده است هم قطعا ثابت می شود که معجزه آورده، نه یک معجزه و دو معجزه. معجزات گوناگون. حالا شما ممکنه کسی دست بذاره روی فلان معجزه بگه آقا این ناله اون درخت خرمایی که اون شب گفتیم این ثابت نمیشه، این تواتر نداره، حرف زدن سنگریزه ها کف دست پیغمبر این یکی ثابت نمیشه، یه دونه معجزه رو دست بذاره بگه این ثابت نمیشه. خیلی حالا فعلا اشکالی نداره در این مقام، در این جایگاهی که هستیم اشکالی نداره، اما مجموعه معجزات پیغمبر به قول آقایون میگن علم اجمالی داریم، قطعاً بعضی از این معجزات انجام شده به همراه ادعای نبوت. اصلا تمام مسلمان ها نسل به نسل همه نقل کردن، در همون زمان بسیاری مسیحی ها مسلمان شدن، بسیاری یهودی ها مسلمان شدن، چون معجزات رو دیدن، پذیرفتن، قبول کردن، ادعای هم نپذیرفتن، همیشه بودن. ادعی نپذیرفتن دلیل بر بطلان اون مدعی نمیشه که ادعی نپذیرن. خب ادعی حضرت موسی را هم نپذیرفتن، حضرت عیسی را هم نپذیرفتن، ادعی فرعون هم قبول نکرد حضرت موسی رو، نپذیرفتن که دلیل نمیشه. ما باید ببینیم برای چی دل قبول نکرد. دلیلش واضح بود، قوی بود، ما هم قبول نمیکنیم. اما اگه دلیل و منطقی پشت کار نیست، صرف این که ادعی نپذیرفتن پیغمبر را، آقا پس چرا نپذیرفتن؟ خب امیرالمومنین هم ادعی به عنوان خلیفه اول نپذیرفتن، پس دست از تشیع برداریم. ادعی هم پیغمبر رو نپذیرفتن، پس دست از اسلام هم برداریم. ادعی هم کل ادیان رو قبول ندارن، پس کلا بی‌دین بشین. ادعی هم خدا رو قبول ندارن، پس بی خدا بشین. میشه این روش رو رفت جلو؟ ادعی هم معتقدن که شما باید خودکشی کنی، پس خودکشی کن. نمیشه که با ادعی ادعی. دلیل جایگاه اعتقاداته، جایگاه منطق، فکر، دینه. به چه دلیل قبول نکردن؟ حالا این طرفشو کار نداریم که به چه دلیل قبول نکردن. بالاخره چنین شخصی آمد، ادعا کرد، معجزات هم قطعا آورد به همراه ادعای نبوت. خدا هم او را مفتضح نکرد. چطور میفهمیم خدا او را مفتضح نکرد؟ به همون شکلی که میفهمیم حضرت موسی را مفتضح نکرد. اینم با همون روشه. ما دیدیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی خواهش میکنم دقت کن، این بحث رو به حق الیقین علامه مجلسی که مراجعه بفرمایید، همین توضیحاتی که ما داریم میدیم رو مرحوم علامه مجلسی در 3.5 تمام کردن، 3.5 و سلام. اثبات نبوت پیغمبر 3.5 گفتن و رد شدن و بسیار از این نکاتی که داره گفته میشه بیان نشده، در خیلی کتاب ها بیان نشده، از جمله این نکته که میخوایم بگیم. چطور میفهمیم پیغمبر را خداوند امر او را تایید کرد، تسدید کرد، تقریر کرد؟ به این که پیغمبر اکرم از خودشون 4 اثر باقی که این آثار هر کدام به تنهایی دلالت بر عظمت شأن پیغمبر دارد، باقی مانده، هنوز که هنوزه، و خداوند تبارک و تعالی اگر میخواست امر پیغمبر را، اگر پیغمبر نستجیر رو بالله مثلا فرض میکنی مدعی بودند و خداوند میخواست امر ایشون رو مفتضح کنه، اجازه نمیداد که این 4 امر با این عظمت در طول زمان باقی بمونه. کدوم 4 امر؟ 1، معجزات پیغمبر. در کتب تاریخی، حدیثی، کلامی، نقل و نقل‌های سینه به سینه به نحو متواتر قطعاً پیغمبر شق القمر کردند، مثلا حتماً سنگریزه‌ها شهادت دادند، حیوانات شهادت دادند به نبوت، کوه‌ها را میتونست جابجا کنه پیغمبر، درخت‌ها را جابجا می‌کرد، آب چاه خوش شده را، چای خوش شده را با آب دهن مینداخت میجوشاند، و و و و معجزات. این معجزات هم در طول تاریخ باقی مانده، به نحو متواتر هم باقی مانده. خداوند اگر میخواست امر پیغمبر رو واضح کنه که او پیغمبر نیست، این معجزات در طول تاریخ یا از بین میرفت یا فردی میآمد قوی تر از اون را میآورد. در ولادت پیغمبر اکرم، نفس ولادت، معجزات مختلف عجیب و غریب رخ داد که دیگه اتفاق نیفتاد، مثل خاموش شدن آتشکده‌ای که در فارس بود، خوش شدن مثلا به جریان افتادن بعضی رودها که سالها، هزاران سال خوش بود، و و تمام کاهنان در شب ولادت پیغمبر سحرشون باطل شد، هیچ چی رو نمیتونستن تشخیص بدن، تمام کاهنان چند شبانه روز لال شده بودن، حرف نمیتونستن اصلا بزنن. در شب ولادت پیغمبر، در ایام ولادت پیغمبر اکرم، در نقل داره که در لحظه ولادت پیغمبر هر پادشاهی روی تختش بود از تختش افتاد، زلزله میامد افتاد، تخت و تاج ها اینا همه به هم خورد و و معجزه. برای ولادته، برای لحظه مبعث، همینه. بعد از بعثت که معجزات آوردن پیغمبر اکرم، خداوند اگه میخواست ضایع کنه و این فرد مدعی بود، اولا این همه اعجازهای گوناگون اجازه نمیداد به دست یک نفر این همه اعجاز صادر بشه. خدا قدرت نمیداد بهش. بالاخره قدرت که معتقدیم از خداست که، خدا قدرت بده یک فردی این همه در نظام عالم تصرف کنه به همراه ادعای نبوت که من از جانب خدا آمدم. این یک امر جاری. دو، قرآن، کتاب پیغمبر. این یک بحث مفصلی است، واردش نمیشم، من فقط چون فهرست میخوام بگم وقت نیست. دومین امری که از پیغمبر باقی ماند و روز به روز داره تقویت میشه، یعنی چی؟ یعنی روز به روز هی علما علوم مختلف میرن جلو، میفهمن این مطلب قرآن درسته، اون مطلب قرآن درسته، اگرچه در برهه‌های انکار میکنن بعضی چیزها رو، بعد میرن جلو میبینن درست همون بود. اعجازهای علمی قرآن، اعجاز حروف قرآن، اعجاز اعداد قرآن، اعجازهای عددی قرآن، حروفی قرآن، علمی قرآن، خبرهای از آینده قرآن، منطق قرآن، منطق قرآنی در مسائل خانوادگی، در مسائل کنیز و برده، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، اقتصادی، شخصی، توحیدی، ولایی، قرآن خودش یک کتابی است که حالا این باید بحث بشه به چه نه. ما نمیخوایم بگیم قرآن فعلا معجزه است، نه، یک کتابی از پیغمبر باقی مانده. این کتاب هر چه انسان بهش رجوع میکنه، منصف اگر باشه انسان، عظمت داره. خداوند اگر میخواست امر پیغمبر را مفتزه کنه، در این کتاب یک مطالب سخیف باطلی، چون پیغمبر 1400 سال پیش بودن، خب خدا اجازه نمیداد که اگر این پیغمبر دروغین است، اگر مدعی دروغین است و داره کتابی را از پیش خودش در میاره یا از کتابای دیگه دزدیده جمع کرده، سرقت علمی کرده مثلا، یا سرقت کرده یا خودش اینا رو داره میگه، دیگه مال خدا نیست دیگه اگه دروغین باشه. خب خداوند داره میبینه یه حرفایی اون موقع میزنه، اون موقع مردم خوششون میاد، 100 سال دیگه دستش رو میشه، 200 سال دیگه مردم میفهمن. خداوند این کارو نکرد، برای قرآن هم این کارو نکرد، برای معجزات پیغمبر خدا تایید کرد، قرآن را هم خدا تایید کرد. سومین چیزی که از پیغمبر باقی مانده شریعت پیغمبر است، دستورات فوق العاده لطیف و دقیق و کامل. برای انسان منصف داریم حرف میزنیم، نه چون ما مسلمانیم، نه، کسی بره سنن و نبی رو ببینه، اخلاق و نبی رو ببینه، سنت های پیغمبر اکرم رو نگاه کنه، اخلاق پیغمبر رو ببینه، دستورات پیغمبر اکرم در حوزه های گوناگون. فرمود به من جوامع الکلم داده شده، کلمات پیغمبر هر کدام جوامع الکلم، حالا معانی گوناگون داره، یک معناش اینه که یک جمله میگم 100 تا قاعده درش هست، یک مطلب میگم باب علمه، جوامع الکلم کلمه است، جمله است، اما جامعه، کاربردی، پر اثر، مفید، یعنی حکمت. یک فرق حکمت با علم همینه، علم تفصیله، توضیحه، حکمت مختصر علوم فراوانیست، در یه جمله امپیتری میشه، فشرده میشه، میشه حکمت. یک معناش اینه، علوم زیادی رو شما در یک جمله بتونی جمع کنی میشه حکمت. حکمت های امیرالمومنین در مثلا نهج البلاغه، حالا اسم حکمت ها رو سید رضی گذاشتن، ولی واقعا بعضی جملات امیرالمومنین انسان نگاه میکنه اون مقدار که ما میفهمیم، یه جمله کوتاه اما خیلی درش مطلب هست، فراوان. پس یکی از اموری که باقی ماند بعد از پیغمبر شریعت پیغمبر بود. به یکی دو تا مطلبش فقط بعضی ها اشکال میکنن، مثلا میگن حکم کنیز و غلام این شریعت پیغمبره دیگه، این مثلا باطله، یعنی غلطه. خب جواب داره، جواب خیلی واضح داره، کنیز و غلام حکمی نبود که پیغمبر ابتداعا بیارن، در عرب بود، اتفاقا پیغمبر آمدن کم کم برطرفش کردن، قوانین در عرب بود، پیغمبر از اول که میان که نمیتونن تمام قوانین رو به هم بزنن، که در طول زمان قوانینی را در همون فضای کنیز و غلام وضع کردن که به مرور زمان کنیز و غلام از بین رفت و از بین هم رفت در اسلام واقعا. یکی اینو خیلی اشکال میکنه. یکی موضوع زنها، زن در اسلام، زن در اسلام محدوده، زن در اسلام نمیدونم چی. حالا چند تا شبهه کلیه، سوال کلیه که مثلا اشکال میکنن به شریعت پیغمبر، جواباش هم واضحه، یعنی خیلی روشنه. اون دستوراتی که پیغمبر اکرم در ارتباط با زنان دادن که زنها باید در خانه باشن، باید بیرون نیان، در اجتماع نیان، حجاب رو حفظ کنن، حیا رو حفظ کنن، با مرد نامحرم مرتبط نباشن، امروزه که الحمدلله به وضوح معلومه که دستورات درستی بود، چون از آمدن زن از درون خانه به بیرون چیزی غیر از فساد تولید نمی‌شود. همه این نظام جامعه به هم می‌خوره، نظام خانواده‌ها به هم می‌خوره، نظام کارها و شغل‌ها به هم می‌خوره، نظام اقتصادی به هم می‌خوره. در حق خود زن ظلم می‌شود، چون اینطوره که زن در سن جوانی برای مردها جذابه. این زن وقتی میاد بیرون خودش رو عرضه می‌کنه به مردهای گوناگون، این در زمانی که زیبا هست و جوان هست و اینا یه خورده بهش توجه میکنن در محل کار و این طرف، یه خورده به یه سنی برسه و به یه شرایط جسمانی برسه میندازنش کنار، هیچ ارزش براش قائل نمیشن. ولی زنی که در درون خانواده هست، این مردی که از جوانی این زن رو گرفت تا پیری عاشق این زن میمونه، براش احترام قائله، پیرم میشه احترامش میکنه، که دقیقا همین متناسب با روحیه یک زن هست که مورد احترام باشه، مورد توجه باشه، بهش بها داده بشه. آمدن زن از خانه به بیرون و به اجتماع و به فعالیت‌های اجتماعی دقیقاً در یک نگاه کلان و کلی به ضرر خود زنه. یعنی این حکمی که اسلام گذاشته، پیغمبر آوردن، اتفاقاً به نفع زنانه، کاملاً به نفع زنانه. منتها حالا این جوونه دیگه، حالا جوونه، نوجوونه، بی عقلی میکنه، حرف پیغمبر رو گوش نمیده، میاد بیرون خودشو عرضه میکنه، نشان میده جذابیتای خودشو، چهار نفری ده نفری هم بالاخره بهش توجهاتی میکنن، اما این شخصیت آینده خودشو از بین میبره این زن با این کاری که انجام میده و و مفاسد دیگه. حالا میخوام بگم ببینید به شریعت پیغمبر دو سه تا اشکال شده که یه خورده ای ذهنها رو مثلا خیلی به خودش توجه میده، اما سوالا هم غلطه. حالا توضیحات داره سر جای خودش، همونطور به قرآن هم اشکال شده، اشکالاتی مطرح کردن به قرآن، جوابش واضحه، جواب داده شده. مثلا گفتن قرآن تناقض داره، اینجا اینو گفته اونجا اینو گفته، تناقضی در کار نیست. خداوند امر شریعت پیغمبر را هم جاری کرد و تأیید کرد و روز به روز بشر درک می کند و کشف می کند، کشف می کند، نه که اختراع می کند، ایجاد نمی کنه، کشف می کنه که این شریعت پیغمبر درسته، حقه. کتاب دیات، کتاب قصاص، کتاب حدود، حدودی که پیغمبر قرار داد، مجازات هایی که قرار دادن و و اموری که قرار داد در حوزه های گوناگون سیاسی اجتماعی هی تقویت می شود. و بعد امر چهارمی هم پیغمبر بعد خودشون گذاشتن، قوقاس این امر چهارم، قوقاس این امر چهارم، که کسی عرض کردم منصف مثل آفتاب وسط آسمان براش روشن می شود که این پیغمبر حق بود و خدا به قوی ترین نوع ممکن او را تایید کرد، نه اینکه فقط او را رد نکرد، تایید کرد، شریعتی داد این چنین، کتابی داد این چنین، معجزاتی داد این چنین، و امر چهارم 12 خلیفه به او داد، 12 وصی داد، 12 مبلغ داد به او، که هر کدام خود به تنهایی معجزه هستند. هر امام، 12 امام بعد پیغمبر آمدن، هر امامی رو نگاه میکنی دوست و دشمن اقرار میکنند به عجز در مقابل او، اقرار میکنند به عظمت او، حتی دشمنان زبان به مدح و ثنا میگشایند. و از اونها هم احادیثی که باقی مانده و شرعی که باقی مانده و علوم و تربیت هایی که باقی مانده، همه پر از نور، همه پر از خیر. خداوند چطور باید پیغمبری، فردی که آمده ادعا کرده من از جانب خدا هستم، گفتیم ممکنه راست بگه دیگه، اون طرفی که راست میگه رو اگه بخواد خداوند تایید کنه چطور باید تایید کنه؟ از این قوی تر، از این کامل تر. 4 یادگار که مثل نهری که از سرچشمه وجود پیغمبر جاری است، معجزات پیغمبر، قرآن پیغمبر، شرع پیغمبر، اوصیاء پیغمبر در طول زمان جاری و به قوی ترین شکل نقل به ما رسیده. همین احادیث خودش یک داستانی است. چطور به ما رسیده؟ با چه قوتی؟ با چه علمی؟ با چه براهینی؟ خود همین رسیدن این احادیث به ما، احادیث ائمه، چطور اینا حفظ شده؟ چطور این احادیث سینه به سینه استنساخ شده، نوشته شده است، تکثیر شده است، منتشر شده است، تصحیح و تنقیح شده است و به ما رسیده؟ بعد وارد که میشیم، وارد همین روایات که میشیم، میبینیم پر براهین عقلیه. اصلا سندشو بذار کنار دیگه، داد میزنه میگه من حقم، داد میزنه میگه من کلام عادی نیستم. چهار هم برای پیغمبر خداوند تبارک و تعالی گذاشته است که از قطعیات و ضروریات دین پیغمبر اکرم این هست که دین من است که الی یوم القیامه هست و خواهد بود و کامل و جامع است و ادیان گذشته نسخ است. این پیغمبر آخر که آمد فرقش با انبیاء گذشته این بود. هیچ یهودی و هیچ مسیحی نمیگوید که حضرت موسی یا حضرت عیسی ادعای خاتمیت داشتن و نداشتن هم واقعا. اینا هم نمیگن الان که حضرت موسی گفته بعد من هر کی بیاد باطله، قبل من هر کی بوده باطله. اصلا هم چیزی نیست. هیچ مسیحی نمیگوید که حضرت عیسی گفته قبل من هر کی هست باطل هست، بعد من هر کی هست باطل هست. نداره. اما پیغمبر اکرم به اجماع کل اسلام و به ادله عقلی که گفتیم وقت نمیشه دیگه در این جلسات، بحث‌های نبوت هنوز ادامه داره ولی اصل مطلب دیگه ثابت شد ان شاء الله. ولی پیغمبر خاتم الانبیا آمدن فرمودن تمام ادیان قبل از من نسخ می شود، یعنی مدت و مهلت عمل به او منقضی شده است تمام. چون دینی آمد، شریعتی آمد، کتابی آمد، دستوراتی آمد که جامع تمام کمالات ادیان گذشته است و فراوان در فراوان مطالب اضافی دارد که ادیان گذشته نداره. دیگه جایز نیست احدی به ادیان گذشته عمل کنه و بعد از من هم هر کسی بیاد ادعای نبوت کنه دروغگوه، تمام کذاب است. بعد از کتاب من هر کسی کتاب بیاورد و به خدا نسبت بدهد به عنوان وحی نبوی، این دروغه، کذبه. این قرآن خالد است، اسلام خالد است، من هم خاتم انبیا هستم یا خاتم انبیا هستم، هر دوش درسته، ختم کننده انبیا هستم، نبی بعد از من نیست. لذا ثابت می شود هم نبوت پیغمبر اکرم، هم نسخ شرایع گذشته به معنایی که جایز نیست به شرایع گذشته عمل کرد، و همین که الی یوم القیامه هیچ احدی معذور نیست برای اخذ به هیچ دینی غیر از اسلام. هیچ احدی معذور نیست. این ندا به همه رسیده است که صراط مستقیم در عالم به ادله و براهینی که خودشون قبول دارن، که امشب گفتیم با همون منطق خودشون، با همون ادله خودشون ثابت شد که راه مستقیم الالله فقط و فقط تبعیت از محمد و آل محمد علیه السلام است. ما در اثبات نبوت پیغمبر اکرم صحبت کردیم، به همین روش با ادله دیگری و مسائل دیگری و روش‌های دیگری حقانیت امیرالمومنین بعد از پیغمبر ثابت می شود و تا امام زمان علیه السلام به سرعت اصل در امامت اثبات نبوت، اثبات امامت امیرالمومنین هست. اونجا یه خورده ای ممکنه مثلا بیشتر زمان ببره، بیشتر نیم مثلا یه جلسه لازم داره، دو جلسه لازم داره، بقیه اهل بیت به سرعت در یه جلسه ثابت میشه. به همین ادله، به همین وضوح، به همین قوت حقانیت شیعه اثناعشری ثابت میشود و بالای تمام این ادله تقریر و تسلید خدا هم هست، باید اضافه بشه حتما. پس با این روش ما خدا رو ثابت میکنیم، ادیان الهی رو ثابت میکنیم، دین خاتم را ثابت میکنیم، مذهب اثناعشری را هم ثابت میکنیم. روش دیگه چیه؟ روش انسانهای دیوانه است، انسانهای کمعقل، نادان، احمق. چیکار کنیم؟ بریم در چین بررسی کنیم ببینیم چند تا دین هست، یکی یکی ببینیم دلیل این چیه، دلیل اون چیه، دلیل اون چیه، دلیل. و حالا بریم در هندوستان، اونجا هم بریم تو جنگلا بچرخیم ببینیم اونا چند تا دین دارن، یکی گاو پرسته، یکی گوسفند پرسته، یکی شتر پرسته، یکی ماه پرسته. اونا هم بریم یکی یکی با بزرگانشون بشینیم بحث کنیم، کتاباشون رو بخونیم. حالا بریم در غرب، در اروپا، در آمریکا، اونا فلاسفه غرب اونا چی میگن، اونا رو ببینیم چی میگن، اینا رو ببینیم چی میگن. عمرش تمام میشه، طرف گیج هم میشه، از آخر دیوانه هم میشه. واقعا همین میشه، واقعا دیوانه میشن. اینم روش انسان نادان سفیه. راه به وضوح وجود داره از اثبات خدا و نبوت و امامت که به صراط مستقیم برسی. این به جایی که این مسیر نورانی رو طی کنه، بره در افکار انسان‌های متعدد با اغراض گوناگون که دین تولید کردن و انحراف تولید کردن و هر کس بخواد، یکی دنبال شهوت بوده، یکی دنبال پول بوده، یکی دنبال اظهار منیت بوده، هر کسی با انگیزه های گوناگون اومدن دین درست کردن، هر کسی یه جای دینو کم کرده، زیاد کرده. بریم تو اونا بگردیم و بچرخیم که ببینیم این روش غلط، شدنی هم نیست، اصلا شدنی نیست، در قدرت بشر نیست. لذا روش همینه. پس بنابراین اونهایی که میگن آقا شما شیعه اثنا عشری هستی، فکر میکنی شما راست میگی، خب اونی هم که گاف پرسته اونم فکر میکنه اون راست میگه، این یک شبهه باطلیه. کی گفته گاف پرست فکر میکنه راست میگه؟ کی گفته اینا؟ شما چرا همچین حرفی رو محکم میگی که مسیحی هم فکر میکنه به حقه؟ اصلا اینطوری نیست، مسیحی میفهمه که باطل. اتفاقا کی گفته مسیحی فکر میکنه حقه؟ یهودی هم فکر میکنه، سنی هم فکر میکنه راست میگه. کی گفته سنی فکر میکنه راست میگه؟ سنی اتفاقا واضح میفهمه که داره بی خود میگه، تو لجاجت داره، دست بر نمیداره، یا اهمیت نداره، نمیره تحقیق، یا علتهای گوناگونی که تو اون مقدمات گفتیم، اون مقدمات برای اینجا خوبه و لازمه. اینطور نیست، چون غیر از این راهی گفتیم برهانی وجود نداره، اصلا دلیلی دیگر وجود ندارد. شما میگی سنی حقه، آخه به چه دلیل حقه؟ چه برهانی داره بر امامت و خلافت ابوبکر؟ چه دلیلی وجود داره؟ چه دلیلی وجود داره آخه؟ دلیلی نداریم. چه بر کتاباشون هست، بزرگانشون هستن، ادلهشون هست آوردن، مسیحی ها ادلهشون هست آوردن، چه برهانی دارن بر حقانیت حضرت عیسی و بر بطلان پیغمبر؟ دلیلی حرفی ندارن بر گفتن، برهانی وجود نداره که. آقا پس چرا قبول نمی کنم؟ من چه میدونم چرا قبول نمی کنم؟ برو از خودش. این که نشد بحث که چرا قبول نمی کنم؟ به هر دلیل قبول نمی کنم. اینا بحثاشو گفتیم، بحث روانشناسی داره بعضیاش. بعضیاش علل روانی داره که قبول نمی کنم. مثل مردی که مثلا فرض کن 60 سالش 70 سالشه، به یک روشی عادت کرده. هر چی بهش میگن عوض کن، نمی کنه. دیگه همون روش عادت کرده. لج می کنه، لج بازی می کنه. علل گوناگون داره که قبول نمی کنم. خیلیاشون تحقیق نمی کنند. جدی نمیگه، امر دین براشون مهم نیست. کسی میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، بیدین باشه، گاوپرست باشه، هر چی. کسی که شهوت براش میشه ملاک اولیه، شکم و زیر شکم برای اون میشه محور، خب هیچی رو قبول نمیکنه. معلومه نمیره دنبال حق. انسانی که نمیخواد فکر کنه، انسانی که نمیخواد به حق برسه، انسانی که میخواد همین لحظه کیف کنه، همین الان لذت ببری. این مسیحی و یهودی و مسلمان و سنی و اینا نداره دیگه، این دنبال همون خواسته های خودشه. که گفتیم عده زیادی از مردم اینطورن، عده زیادی از جامعه جهانی اینطورن، عملا مثل حیوان زندگی میکنن، هیکلشون هیکل انسانه، واقعیت زندگی حیوانیه، معلومه اون نمیپذیره. شما جمعیت رو قرار شد ملاک نگیری، اینا رو ما توضیح دادیم، جمعیت ملاک نیست، برهان ملاکه. برو ببین کتابای سنی‌ها، ببین به چه دلیل ابوبکر حق میدونن، ببین دلیله. آمدن شورا اجماع کردن، کدوم اجماع؟ اجماعی که توش علی ابن ابی طالب به چه درد میخوره؟ بزن به دیوار. اصلا من مسلمان نیستم، اصلا از بیرون دارم نگاه میکنم. اجماعی نشده بر ابوبکر، کو اجماع؟ بیار مردن، بیار یک دلیل، بیار دیگه، کاری نداره که. یک دلیل، یک کتاب، یک تاریخ، کو اجماع؟ اجماعی نیست بر ابوبکر. اسلام بعد از پیغمبر اکرم دو شقه شد، اجماعی شکل نگرفت بر کسی. اجماع نه دلیل حقانیت امیرالمومنین، نه دلیل حقانیت ابوبکر، هیچ کدوم اجماعی وجود نداره اصلا، از نگاه یک فردی بیرون از اسلامه. درون اسلام هم که بیایم، کیا آمدن دور ابوبکر؟ همونجا سه دسته بودن، مهاجرین یه چیز میگفتن، انصار یه چیز میگفتن، امیرالمومنین و طرفداران یه حرف دیگه میزدن. به چه دلیل شما میگی ابوبکر خلیفه شد؟ چه اصلا برهان اصلا وجود نداره، چیزی خبری نیست اصلا، سست روی هواه. مذهبشون رو حواست، لذا امامت امیرالمومنین به سرعت و به قوت ثابت میشه که اصلا جای خدشه درش نمیمانن. به همین شکل امامت اهل بیت دیگه تا میایم به امام زمان هستم، حتی ادله مختلف داره. انشاءالله اگه زنده بودیم و توفیق بود در یک فرصت دیگر. و صلی الله علی محمد.